استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید در رهایی سه عضو شبکه حقانی نگرانی های قربانیان در نظر گرفته نشده است. یک فعال مشهور حقوق بشر در پاکستان مفقود الاثر شده است. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور امریکا به خاطر مبادله اخیر زندانیان طالبان با دو استاد پوهنتون امریکایی از حکومت افغانستان تشکر می کند. نظامیان افغان در شمال کشور از کشته شدن سه جنگجوی طالبان خبر می دهند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان درباره سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی می کند و یک دیپلمات ارشد امریکا در گواهی خود به مجلس نمایندگان گفت که رئیس جمهور ترامپ ملاقات خود با رئیس جمهور اوکراین را به اعلان تحقیقات درباره رقیب سیاسی خود مشروط ساخته بود. مشروع اخبار. رئیس جمهور امریکا ابراز امیدواری کرد که مبادله اخیر زندانیان طالبان با دو استاد پوهنتون امریکایی زمینه پیشرفت‌های خوب به شمول آتش بس را در راستای صلح در افغانستان فراهم سازد. ترامپ دیروز در توییترش نوشت که رهایی کیوین کینگ و تیموتی ویکس را استقبال می‌کند. این دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان که 3 سال پیش از سوی طالبان در کابل ربوده شده بودند، سه‌شنبه گذشته در بدل رهایی 3 عضو شبکه حقانی به شمول انس حقانی رها گردیدند. ترامپ در ادامه پیام توییتری خود اقدام رئیس جمهور اشرف غنی برای این مبادله را دلیرانه خوانده ابراز سپاس کرده است. او گفته که امیدوار است که این گام زمینه را برای آتش بس و دیگر پیشرفت‌های خوب در راستای صلح در افغانستان فراهم سازد. از سوی دیگر حکومت افغانستان گفته تا تکمیل شدن شرایط طالبان رها شده از زندان که به قطر فرستاده شده‌اند در آنجا در حصر خانگی خواهند بود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت برای اهداف بزرگ 3 طالب زندانی به شمول انس حقانی را رها کرد و این گروه باید به جنگ نیز پایان دهد. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 3 جنگجوی گروه طالبان در تخار میبخشین در جوزجان خبر میدهد. بر اساس اعلامیه این قول اردو که امروز پنجشنبه نشر شد، درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان گروه طالبان دیروز در ولسوالی های درزاب و منجیگک جوزجان رخ داد. در اعلامیه آمده که در این 2 درگیری جداگانه 3 جنگجوی طالبان کشته و 1 تن از نیروهای امنیتی افغان زخمی شده است. جزئیات بیشتری داده نشده و گروه طالبان هم هنوز در مورد چیزی نگفتند. گروه طالبان کشته شدن وحید مژده، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی را تقبیح می کند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، با نشر یک اعلامیه در توییتر خود گفته است که وحید مژده اخیراً مصروف مبارزه برای تأمین نظام اسلامی در افغانستان بود که به گفته وی در این راستا جانش را از دست داد. وحید مژده که شام دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس با ضرب گلوله کشته شد، در این اواخر مهمان یکی از پروگرام‌های هفتهوار در امواج آزادی رادیو آزادی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه اولند کرام تاسو ته او محترم مؤمن منوته. بل خبر داده چې طرح خو دی تر اوسه پورې د سولې په باره کې دی طرح په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې د افغانستان لپاره طرح وړاندې شوی دی. د لارې
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز مراتب تأثیر عمیقش را نسبت کشته شدن وحید مژده ابراز داشته است. در اعلامیه ریاست اجرایی از آقای مژده به عنوان نویسنده و کارشناس چیره‌دست، آگاه و با ظرفیت یاد شده است. ریاست اجرایی قتل وحید مژده را یک حادثه تروریستی عنوان می کند. وزارت داخله افغانستان گفته که تحقیقات در مورد آغاز شده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این قتل را به دوش نگرفته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان درباره سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی می کند. خانواده ادریس خطک گفته است که درباره بودوباش وی هیچ معلومات ندارند. او هفته گذشته با راننده خود یک جا در راه سوابی لادرک شده است. کمیسیون حقوق بشر دیروز گفت که امکان دارد ناپدید شدن وی یک حادثه دیگر از لادرکی های اجباری باشد. ادریس خطک که از اهالی نوشهره می باشد برای سازمان جهانی نظارت حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل کار می کرد. حکومت پاکستان هنوز در مورد چیزی نگفته است. یک دیپلمات ارشد آمریکا در گواهی خود به مجلس نمایندگان گفت که رئیس جمهور ترامپ ملاقات خود با رئیس جمهور اوکراین را به اعلان تحقیقات وی درباره رقیب سیاسی ترامپ مشروط ساخته بود. این گواهی ضمن تحقیقات مجلس نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ صورت می‌گیرد. ولی به هر صورت گوردن ساندلند سفیر آمریکا برای اتحادیه اروپا در این اظهارات خود به جلسه استماع علنی مجلس دیروز گفت که او هرگز از رئیس جمهور نشنیده که دادن کمک به اوکراین وابستگی داشته باشد. در این تحقیقات که بر رهبری دموکراتان برای انداخته شده، این موضوع بررسی می شود که آیا رئیس جمهور ترامپ کمک نظامی به اوکراین را به خاطر تحقیقات در مورد یک رقیب سیاسی خود جو بایدن متوقف ساخته و آیا با سوی استفاده از قدرت خود بر رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده یا نه. جو بایدن که به سری وی عضو هیئت مدیره یک شرکت انرژی در اوکراین بوده، سعی می کند که با رئیس جمهور ترامپ در انتخابات سال آینده رقابت کند. و اداره خدمات امنیتی روسیه می گوید که یک افسر نظامی را دیروز از منطقه روستوف به گمان جاسوسی برای اوکراین بازداشت کرد. در صورتی که اتهام جاسوسی به این افسر ثابت شود، از 12 تا 20 سال محکوم به زندان خواهد شد. مقامات روسی میگویند این افسر نظامی در حین انجام وظیفه اطلاعات سری را در مورد نیروهای روسی جمع‌آوری کرده که میتواند به توانایی‌های دفاعی روسیه در خارج آسیب برساند. پایان اخبار.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید در رهایی سه عضو شبکه حقانی نگرانی های قربانیان در نظر گرفته نشده است.
I think on the Haqqani release, I would just say that there will be accountability for those crimes.
شمار زیادی از کودکان خانواده های بیجا شده در ولایت فاریاب می گویند
خادم از دست جنگ 3 سال می شماجر هستیم، می خواهیم مکتب بخوانیم و با ما کمک کنه، از بایا می خواهیم با ما کمک کنه.
گزارش هم داریم در مورد این که یک فعال مشهور حقوق بشر در پاکستان مفقود الاثر شده است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشده است.
روزهای خیلی سختی رو گذراندیم. همین خود تبعیض، محرومیت و اینکه تو یک صدایی را پیدا کنین، یک تریبونی پیدا کنی که حرف تو بزنی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید در رهایی سه عضو شبکه حقانی نگرانی های قربانیان در نظر گرفته نشده است. این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی همچنان از افزایش فرهنگ معافیت از جرایم ابراز نگرانی کرده است. حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما قبل از این هدف رهایی این سه عضو شبکه حقانی را کاهش خشونت ها عنوان کرده بود. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به رهایی سه عضو ارشد شبکه حقانی نگرانی افزایش فرهنگ معافیت جرایم است. پتی گاسمن، مسئول بخش آسیایی این سازمان، به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت در روند رهایی انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان، سه تن از اعضای ارشد شبکه حقانی، نگرانی خانواده های قربانیان حملات این شبکه در نظر گرفتن نشده است.
I think on the Haqqani release, I would just say that the
این سه نفر در حالی رها شدند که نگرانی خانواده‌های قربانیان حملات آنان در نظر گرفته نشده و همچنان این احساس به آنان داده نشده که مسئولیت جرایم آنان در آینده به عهده کی خواهد بود.
بانو گاسمن می افزاید که این موضوع فرهنگ معافیت جرایمی افرادی را افزایش خواهد داد که در افغانستان جنگ کردند. این سازمان همچنان می گوید که در نظر نگرفتن نگرانی خانواده های قربانیان در روند صلح نیز نشان می دهد که این روند نادرست است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز گذشته در برگه توییترش نوشته بود که دو استاد پنتونی آمریکای افغانستان در نتیجه تلاش های دولت های افغانستان و آمریکا رها شدند و این موضوع با پایان دادن به جنگ افغانستان و تأمین صلح کمک میکند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتی از اقدام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر رهایی سه عضو شبکه حقانی در بدل رهایی دو استاد پهنتونی آمریکایی افغانستان حمایت کرده و ابراز امیدواری کرده است که این اقدام بتواند در راستای تأمین صلح و ثبات در افغانستان مؤثر واقع شود. پس از این تبادله زندانیان در نتیجه سقوط یک چرپال نیروهای آمریکایی در ولایت لوگر دو سرباز نیروهای خارجی کشته شدند که مسئولیت آن را گروه طالبان به عهده گرفته است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اساس گزارش اینستیتوت اقتصاد و صلح، طالبان در سال 2018 میلادی به حیث کشنده ترین گروه تروریست در جهان شناخته شده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هرچند طالبان هنوز هم یک خطر است، اما اهداف بزرگ آنها از بین برده شده. به گفته این شورا، هرچند نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ دست بالا دارند، اما حکومت تلاش میکند که خشونت ها کاهش یابد. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که در فهرست رده‌بندی تروریسم بین المللی طالبان مسلح با پیش گرفتن از گروه داعش کشنده ترین گروه ایراس افغان گفته شده است، اما حکومت افغانستان می‌گوید که در تلاش است تا زندگی مردم را از چنگ طالبان نجات دهد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این گروه هنوز هم یک خطر است، اما نیروهای امنیتی و دفاعی در از بین بردن آن دست بالا دارد.
طالبان یک گروه مستقل نیستند، اینا بر اساس پالیسی ها و نقشه های استخبارات بیگانه دست به کشتار مردم بیگناه ما میزنند. با وجود از اینکه ما از مقابله با اینها و رهایی افغانستان از شر از اینها خسته نشیم، ما دوام میتیم با سایر کوشش های خود به خاطر با میان آمدن صلح.
بر اساس گزارش سال 2019 شاخص تروریسم بین المللی که از سوی اینستیتوت اقتصاد و صلح نشر شده است، طالبان عامل کشتار 6103 تن در سال 2018 میلادی شناخته شدند. در این گزارش آمده است این شمار تلفات در افغانستان 38% کل قربانیان رویدادهای ایراس افغانانه را در جهان تشکیل می‌دهد. کارشناسان نظامی می‌گویند که طالبان مسلح در مقایسه با هر زمان دیگر در افغانستان فعالیت گسترده داشته و به همین علت آمار تلفات وارد شده در جنگ با این گروه بیشتر شده است. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
این یک واقعیت است که طالبان در 18 سال گذشته بر ضد حکومت جنگیده و یک گروه بزرگ تروریستی اند. این گروه حمایت کننده هم دارد و کسی است که تمویلش می کند. طالبان در برخی مناطق نفوذ هم دارند، به این خاطر یک مانع بزرگ به شمار می رود.
اما طالبان این گزارش را نادرست می‌دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح به رادیو آزادی گفت که آنان تلاش می‌کنند به غیر نظامیان آسیب نرسانند. داعش پس از طالب دومین گروه خطرناک ایراس افغان خوانده شده است که بیشتر در کشورهای سوریه و عراق فعالیت دارد. بر بنیاد گزارش شاخص تروریسم بین المللی، گروه داعش در سال 2018 میلادی عامل کشتار 1328 تن بوده است، در حالی که این رقم در سال 2017 4350 تن گفته شده است. بر بنیاد یافته های این گزارش، قربانیان رویدادهای ایراس افغانانه سال 2014 میلادی به این سو 52% کاهش یافتند. در گزارشی که از سوی اینستیتوت اقتصاد و صلح به نشر رسیده آمده است که هرچند در 4 سال گذشته شمار رویدادهای ایراس افغانانه کاهش یافته است، اما فعالیت‌های گروه‌های ایراس افغان در افغانستان دوچند شده است. این گزارش در حال نشر می شود که حکومت افغانستان برای کاهش خشونت ها و پایان جنگ در افغانستان روز سه شنبه انس اقانی، مالی خان و حافظ رشید سه عضو مهم شبکه اقانی را از زندان بگرام آزاد کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی و اقتصادی از همکارم آرزو قیاسی.
افغانستان برای نخستین بار پروژه تولید برق گازی را افتتاح کرد. این پروژه امروز از سوی سرپرست وزارت انرژی و آب در ولایت جوزجان رسما به بهره برداری سپرده شد. مجده بهنود معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این پروژه توانایی تولید 42 مگاوات برق را دارد.
پروژه دستگاه تولید برق به هزینه 38.78 میلیون دلار آمریکایی با سرمایه‌گذاری شرکت بیاد پاور با تکمیل شدن این پروژه در حدود 42,000 خانواده از نور برق مستفید می شوند.
وی افزود که با راه اندازی این پروژه به 380 تن زمینه کار نیز فراهم می گردد. به اساس معلومات افغانستان نزدیک به 70% برق مورد نیازش را از ترکمنستان، ایران، تاجکستان و ازبکستان وارد می کند. اما قادر جیلانی کارشناس مسائل اقتصادی بر تلاش ها برای تولید برق از منابع طبیعی کشور تاکید دارد.
تقریبا اگر از منابع خود ما استفاده شود افغانستان توان ازی را دارد که به هزارها مگاوات برق تولید کند، حتی
افغانستان در حال حاضر به 5000 مگاوات برق نیاز دارد. یک سردخانه بزرگ با ظرفیت نگهداری 2000 متریک تن میوه تازه در کابل گشایش یافت. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت که این سردخانه به هزینه 2 میلیون دلار از سوی یکی از تاجران افغان در شمال کابل ساخته شده است. آقای رستمی میگوید که تاکنون بیش از 50 سردخانه در سراسر کشور ساخته شده‌اند که بیشتر آنان را سکتورهای خصوصی ساخته‌اند. این در حالی است که افغانستان در فصل‌های مختلف سبزی و میوه تولید می‌کند، اما کمبود مکان مناسب برای نگهداری آن سبب شده تا این محصولات در یک فصل و آن هم به بهای اندک به فروش برسند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 45 پول، یک یورو 86 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 65 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، یک فعال حقوق بشر پاکستان از مدت یک هفته به این سو مفقود الاثر شده است. شماری از فعالین حقوق بشری در پاکستان در مورد مفقود الاثر شدن ادریس خطک شدیداً ابراز نگرانی کردند. همکارم زرغونه منگل را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. زرغونه جان بسیار خوش آمدید.
زنده باشین. تشکر.
ناپدید شدن افراد فعال در پاکستان سابقه طولانی دارد. آیا قضیه ناپدید شدن ادریس خطک هم ادامه قضیه ناپدید شدن فعالین حقوق بشر در پاکستان محسوب میشه یا خیر؟
اول خو چنانچه شما گفتین، این فعال حقوق بشری در پاکستان که در مورد یک قضیه تخطی جدی از حقوق بشری در این کشور کار میکرد، از حدود یک هفته به این طرف ناپدید است. ادریس خطک هفته گذشته زمانی که راهی منطقه سوابی خیبر پختونخوا بود با رانندهش یک جا ناپدید شد. این موضوع را اعضای فامیل خطک دیروز ابراز داشتن. در رابطه با سوال شما باید گفت آقای که امایون که کمیسیون حقوق بشر پاکستان نگرانی که جدی خود در این مورد ابراز داشته و گفته که ادریس خطک با احتمال قوی عمدن ربوده شده. خطک باشنده نوشار است که با Human Rights Watch و Amnesty International کار میکرد. ناپدید شدن های قصدی در پاکستان سابقه داره و از قضیه های بیشماره در مورد گزارش شده. قبل از این جریان عملیات نظامی که قبل از عملیات نظامی که اردوی پاکستان در جریان عملیات در مناطق قبایلی و حتی بعد از این همه عملیات چندین قضیه ناپدید شدن افراد گزارش شد که جنبش تحرک تحفظ پشتون ها هم در عکس العمل به همین ناپدید شدن های سوال برانگیز ایجاد شد. اعضای این جنبش میگن که هزاران پشتون توسط اردوی پاکستان گرفتار شدند و بدون اینکه حاکمه شده و حبس آنها اعلان شده، مرده و زندهشان گم شده.
بله خانم منگل، آیا حکومت پاکستان در قبال مفقود شدن ادریس خطک عکس العمل نشان داده؟ اگر عکس العمل نشان داده، عکس العمل حکومت پاکستان چی بود؟
حکومت اردوی پاکستان تا حال در مورد چیز نگفتن، ولی یک عضو تحریک انصاف بر رهبری که عمران خان صدر اعظم پاکستان در پارلمان پاکستان اقبال افریدی گفته که اردوی پاکستان کسی را بدون کدام دلیل گرفتار نمی کنه. آقای افریدی در این حال گفته که اگر کدام اتهام رسمی در برابر ادریس خرتک نباشه، آزاد خواهد شد. از اظهارات افریدی معلوم میشه که خرتک به احتمال قوی شاید گرفتار شده باشه.
با سپاس از شما زرغونه منگل که جزئیات در مورد قضیه مفقود شدن ادریس خرتک فعال حقوق بشر پاکستان با ما و شنونده های رادیو آزادی شریک ساختیم.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با افزایش ناامنی و جنگ ها در ولایت فاریاب، شمار زیادی از کودکان خانواده های بیجا شده از محلات اصلیشان از آموزش و تحصیل محروم شدند. اما این کودکان هنوز هم رویای آموزش و تحصیل در سر دارند. جزئیات بیشتر را همکارم اکرام کرم از ولایت فاریاب گزارش میدهد.
احسان الله کودک 13 ساله ای به علت ناامنی ها 3 سال پیش از اولسوالیه پشتونکوت ولایت فاریاب به مرکز این شهر میمنه پناه آورده است. احسان الله تا صنف دوم در اولسوالیه پشتونکوت درس خوانده است، اما حالا جز خاطره هایی از همصنفی هایش چیز دیگری از فراگرفته هایش را به یاد ندارد. او دیگر به مکتب نمی رود و ناگزیر است با دست فروشی لقمنانی به خانواده اش فراهم سازد.
بعدیم از دست جنگ 3 سال میشه ماجر هستیم، میخواییم مکتب بخونه و با ما کمک کنه، از بایا میخواییم با ما کمک کنه. ده فامیل ما 10 نفر است، روزانه 100 روپا از تخم پروشی پیدا میکنیم و ده فامیلای خود را حمایت کردن نمیتونیم.
ده ها کودک دیگر نید در جاده های شهر میمنه و در پارک شهرداری این شهر دیده می شوند که مشغول رنگ کردن بود، دست فروشی و کارهای شاخه هستند. دل محمد کودک دیگر است که 4 سال پیش از اولسوالی دولت آباد به شهر میمنه پناه آورده است. او هنوز هم رویای آموزش و پرورش را در دل دارد.
او می گوید نام من دل محمد است، از اولسوالی دولت آباد به شهر میمنه آمدیم. در پارک شهرداری آمده بوت رنگ می کنم. روزانه 50-60 افغانی پیدا می کنم و به خانواده ام نان و خوراک می برم. و حالا پیش روز زمستان را داریم، برای برادران کوچکم لباس و کرتی می خرم. به مکتب نمی روم، اگر زمینه مساعد شود علاقه دارم مکتب بخوانم.
به نظر می رسد مسئولان معارف این ولایت نیز دست به کار شدند تا زمینه ها را برای این کودکان محروم از آموزش فراهم سازند. عزیز الله دهیار، عامر ارزیابی و نظارت تعلیمی ریاست معارف فاریاب، به رادیو آزادی گفت این ریاست تاکنون 255 صنف اضطراری را برای کودکان بیجا شده در فاریاب ایجاد کرده اند. آقای دهیار میپذیرد هنوز به علت درگیری ها ده ها کودک دیگر از آموزش محرومند.
بنابر عوامل ناامنی ها و جنگ های گسترده ای که در سطح ولسوالی و قریه‌جاتشان رخ میده، اینا از امروز متواری میشن، میان به شهر تا زمانی از یک جای پیدا میکنن، به یک جای متواتن میشن، تا او زمان با فکر مکتب هم نیستن. پس هم که یک کم اگر اونا با خود میرسن باز مراجعه میکنن با ما و باز ما با مؤسسات که در اینجا دایی هسته کار میکنیم، با اونا در تلاش ازی هستن که تا بتانن زمینه ها را مساعد بسازند تا برن بر از اونا سروی شود و تعداد از اونا مشخص شود و بعدن سنف تشکیل شود.
افزایش ناامنی ها در ولایت فاریاب، صدها خانواده را از اولسوالی ها مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. بر بنیاد آمار مسئولان ریاست معارف و عودت کنندگان ولایت فاریاب، از این جمله بیشتر از 16,000 خانواده تنها به شهر میمنه پناه آوردند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش را در ولایت ننگرهار اعلان کرد که پایان یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جاوید حسن‌زاده می‌شنوید.
با آنکه حکومت افغانستان پایان حضور و فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش را در ولایت ننگرهار اعلام کرد، اما باشندگان برخی از ولایت‌های شرقی و شمالی افغانستان از حضور و فعالیت این گروه در آن بخش‌ها نگرانی دارند. عبدالله و نوردین باشندگان کنر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که بیشتر جنگجویان داعش از ننگرهار به آن ولایت رفته اند و سبب نگرانی مردم شده اند.
حکومت می گوید داعش در ننگرهار شکست خورده است، اما آنان به کنر آمدند. تعدادشان بین 1 تا 1.5 هزار تن می رسد. برای همه مردم تشویش وجود دارد. خواست ما از حکومت این است که مردم را از این مشکل نجات بدهد.
بیشتر مردم از جاهایی که در آن مناطق داعش مستقر شده است بیجا شدند. پیش از این کودکان برای آموزش به مکتب می رفتند، حالا نمی روند.
تهدیدات این گروه در ولایت‌های شمال افغانستان نیز به مردم درد سرساز شده است. بیبی کاملا که از 2 سال به این طرف از ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به مرکز این ولایت بیجا شده است، هنوز هم از حضور و تهدیدات داعش می ترسد و نمی خواهد به روستایش برگردد.
خاطر اینم تو داعش آمد شوار ما کش ما شده نتانستیم، کلک جای ما را خراب کرد. کلک مردم از داعش میترسه، از داعش از سالم میترسه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از پایان حضور و فعالیت های داعش در ولایت ننگرهار خبر داد و آن را نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی و خیزش مردمی دانست. پیش از آن شاه محمود میاخیل والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته بود که در روزهای اخیر 625 عضو گروه داعش به دولت تسلیم شدند که شامل 400 زن و کودک و 225 جنگجویان این گروه می شوند. در همین حال نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان موجودیت جنگجویان داعش را در افغانستان رد نمی کنند، اما می گویند تلاش ها برای سرکوب این گروه در دیگر مناطق کشور نیز به شدت ادامه دارد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
داعش در افغانستان به شکل بسیار اساسی کوبیده شده و شکست خورده، اما این به این معنا نیست که ما از تهدید داعش در امان باشیم و مطمئن هستیم که در هر نقطه افغانستان اینا جا به جا باشند، اینا امانگاه نخواهد داشتن و در افغانستان جای برای فعالیت برای از اینا وجود ندارد.
در همین حال فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید تهدیدات داعش در ولایت‌های شرقی به خصوص کنر و ولایت‌های شمالی وجود داشته، اما تلاش‌ها برای سرکوب این گروه به شدت ادامه دارد. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی پایان حضور داعش در ولایت ننگرهار را به معنای پایان فعالیت‌های این گروه در افغانستان نمی‌دانند و می‌گویند که فعالیت‌های داعش در افغانستان بسیار گسترده است. داعش نخستین بار از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ظهور کرد و بعداً فعالیت‌هایش را به سایر ولایت افغانستان گسترش داد و حملات مختلف را در کابل و شماره از ولایت دیگر و خصوص تجمعات و مساجد شیعه‌ها انجام داده و مسئولیت آن را به عهده گرفته است.
شنونده های عزیز، صدای ما رو روی موج متوسط 12.6 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در حال حاضر نشرات FM رادیو آزادی در گردیز نسبت مشکلات تکنیکی با سکتگی مواجه شده و کار بالای آن جریان دارد و به زودی فعال خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
محمد الله شریفی هستم، از ولایت زابل به تماس شدم. یکی از منصبین اردوی ملی هستم. همین نمیفهم کوبندا دشتا درها هر جا ما وظیفه میگردیم، وظیفه میریم، دشمنان وطن میگیریم، زنده میگیریم، زیادترین شهر از طرف جنگ کشته میشه. اینا کسایی که زنده میگیریم با قانون میسپاریم، قانون میبره زندانی میکنه، میبره از دیگر دروازه داخل میکنه، از دیگر دروازه زودی کده ترشیده میشه. ما بسیار به تشویش و به غمگین هستیم. چرا؟ دلیلش چی است؟ دلیل دلایلش نفهمیدیم. ما اینا انتجاری هزاران مسلمان ها را به قتل میرسانه، با ایش که دلش امروز خواه میشه سبا یادشان میره، امروز خواه میشه سبا یادشان میره. دلیلش چی هست؟ چرا؟ ما اینجا با تشویش هستیم، هزاران بیادران خدا عیدست دادیم. و سلام.
یک از بریدبلای اردوی ملی هستم، کندگی دو لوای سه در ولایت بغلان وظیفه دارم. تعداد زیاد از بریدبلای جا ماش ندارد، دو ماه شده ماش نگرفتیم، این ماه سوم است. همیشه دولت ما شما را دیر میکنه، این میرد توجه لطفا صدای ما را به گوش مقامات بلندپایه برسان. تمام بچه های مردم بیجا در خط اول جنگ بیجا مبارزه میکنه علیه دشمن، قرضدار اوگار در بدر دیگه دولت در قسمت معاشاتی نیست توجه نمیکنه. خدا حافظ.
مقصد ما ای است که امی پاکستان است که سر یک گروه دایش نام میمانه، امی پیدا میکنه نامه سرش میمانه، سر دیگهش طالب نام میمانه، سر دیگه یتیم نام میمانه. امی نام منده و روان کده با افغانستان، اینوی کارش از دیگه، این کار پاکستان است. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور آمریکا به خاطر مبادله اخیر زندانیان طالبان با دو استاد پوهنتون آمریکایی از حکومت افغانستان تشکر می کند. نظامیان افغان در شمال این کشور از کشته شدن سه جنگجوی طالبان خبر می دهند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان درباره سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی می کند. یک دیپلمات ارشد آمریکا در شاهدی خود به مجلس نمایندگان گفت که رئیس جمهور ترامپ یک ملاقات خود با رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید را به این مشروط ساخته بود که او اعلان کند که درباره جو بایدن رقیب سیاسی ترامپ تحقیقات می کند. و اداره خدمات امنیتی روسیه میگوید یک افسر نظامی را دیروز از منطقه روستوف به گمان جاسوسی برای اوکراین بازداشت کرده است.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشست و آن را با هم میشنویم.
رهبران زن.
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. عفیفه ساکب هستم، با یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. خب در این برنامه بانو مریم شاهی، روزنامه نگار و مستندساز از زندگی زنان افغان را با خود داریم. خانم شاهی خوش آمدین به برنامه.
تشکر از شما و شنونده های شما.
بیاین که صحبت های ما را راستن از کارهای شما آغاز کنیم که در بخش روزنامه‌نگاری شما چی وقت کارتان آغاز کردین؟
من روزنامه‌نگاری را از سال 83 شروع کردم. 1383 15 سال هست که کار روزنامه‌نگاری انجام میدم. روزنامه‌نگار شدن من به شدت نزدیک هست به شرایط اجتماعی که در وجود داشتم.
بله.
وقتی که خبرنگاری رو شروع کردم خیلی خرد بودم، هنوز دوره مکتب بودم.
صنف چند مکتب بوده باشین؟
صنف 11 مکتب بودم. من رو محروم کردن از تحصیل با اینکه جزء نمره اول های مکتب بودم.
امی کار که شروع کردین در این بخش، یعنی امی باعث شد که شما از ادامه دروس مکتب محروم شوین؟ یا کسای دیگه بودن که نخواستن؟
من یک مهاجر بودم.
در کجا؟
در ایران زندگی میکردم. بر اساس قوانین تبعیض آمیز محروم شدم از ادامه تحصیل. تصمیم گرفتم که زندگی خودم از
یعنی باید دست به کار بزنین و یک فعالیت داشته باشین.
آره، یعنی برای من این مفهوم نداشت که مثلا حالا که از تحصیل محروم شدم در خانه بشینم و زانوی غم در بغل بگیرم.
بله.
این واقعا برای من خیلی سنگین بود، چون همیشه در ذهن خودم یک زنی را تصور میکردم، زنی باید شوم که توانمند باشم، ادامه تحصیل بدم. زندگی من نباید، زندگی تحصیلی من نباید اینجا ختم بشه. باعث شد که برم دوره آموزشی خبرنگاری را آغاز کنم. 3 سال کار رسانه را انجام دادم به عنوان خبرنگار آزاد. آکادمی زیگزاگ بی بی سی دوره آنلاینی را شروع کرد. توی او دوره گفتند کسایی باید شروع به کار کنند که زیر 25 سال باشند و تجربه کار خبرنگاری داشته باشند.
بله.
ما ثبت نام کردم و گزینش شدم و جز بهترین کارآموزان بی بی سی شناخته شدم. ما خبرنگاری را از قلم کاغذ از سربرگ خبر شروع کردم. موبایل به اون معنا وجود نداشت، لپتاپ وجود نداشت، کامپیوتر وجود نداشت و من بودم و یک میز
بله.
و یک قلم و یک کاغذ.
یعنی سهولت هایی که امروز وجود داره او وقت در دسترس نبوده.
نه، چنین چیزی وجود نداشت. روزهای خیلی سختی رو گذراندیم.
بله. و انگیزه شما را نگفتین که چطور با زمین خبرنگاری را انتخاب کردین؟
همین خود تبعیض، محرومیت و اینکه تو یک صدایی را پیدا کنین، یک تریبونی پیدا کنی که حرفت بزنی، حرف یک جامعه محروم بزنی.
بله.
خودش برای ما یک انگیزه کلان بود. خوب می نوشتم، پردازش نوشتاریم خیلی خوب بود، حتی داستان می نوشتم، گاهی برای روزنامه های مختلف می دادم. همگی با ترجم پرسیدم، گفتن خودت نوشتی؟ چون ما به لحاظ چهره بسیار خرد نشان میدادم و کسی باور نمیکرد که ما یک روز هم نگار باشم.
داستانم گفتین شما می نوشتین، زیادتر سوژه هایش در چی موارد بوده؟
بیشتر خوش داشتم از جامعه محروم بنویسم، از مشکلات اجتماعی بنویسم. در بین فامیل، در بین خیشان ما، اصلا اینکه یک خانوم
یک شنونده ما روی خط هستن. بله، سلام، بفرمایید.
سلام دارم به شما و خوارکم که مهمان برنامه هستند. به هر کسی که از ما میشنوند اتیتی سلاس مرد بلخشان جوابتان میدن.
صدا شما رو میشنم.
سلام علیکم.
سلام دارم به مهمانتان، خدا کنه که سلام ما رو بپذیرن. ازشان برشان موفقیت آرزو میکنم که خوش هستم در برنامه هستم.
تشکر.
بفرمایید.
بله.
بله، صدا شما رو داریم، بفرمایید. گفتنی تو نبگوین.
میبخشم یک کمی فاصله موبایل سانیامه. میخواستم از خوارکم پرسان کنم که در ضمن خبرنگاری، اگر اول خبرشان موفقیتشان آرزو میکنم. خیلی خوار دلیری بودن، دانستن که بالای مشکلاتشان فایق بیرن، برشان تبریک میگم از جای دور.
تشکر از شما.
و برشان پرسان میکنم که در ضمن یادی که خبرنگاری میکنن، داستان نوشته میکنن، شعر هم میسراین.
نه، ما شاعر نیستم، ولی بسیار زیاد شعرهای حافظ و دیگه شعرهای اقبال لاهوری و پروین اعتصامی، فریدون مشیری، بسیاری از شاعرها را میخواندم و در مشاعره ها یا به قول وطنی خود ما شعر جنگی بسیار زیاد شرکت میکردم و برنده میشدم.
برنده هم میشدیم.
بازم دمتون دادم برای شما و برای دوستا و هر یک کسی از ما میشنون براتون موفقیت آرزو میکنم. همه قدر سوال داشتم دیگه، دارید که امروز هم بخیر باشید.
بخیر باشین، تشکر از شما. باز هم یک شنونده داریم، خیلی تماس میگیریم، باز صحبت های خود ادامه خواهد داریم. بله
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 بله. سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام تقدیم میکنم با مهمان عزیزم فرکم سر رادیو آزادی شنونده های کلگی. ما جهانگیر هستم از ولایت خوست. همی فرکم که همی کسی را بیان کرد، باور کن که ما بسیار جگرخون شدیم تا میدین که زیاد زحمت را کشیدن. افرینش با فادر و مادرش، برای وطن ما یک افتخار است. میدین تنه و نمونه است، یک تا برادرها دارن. میدین که در هر ولایت، در هر گوشه و در هر کنار، در هر کنار برادرها دارن. خدا کنه دیگه هم موفق شود، دیگه هم پیش بره، دیگه هم پیش بره، دیگه هم پرست پیش بره. ما برشان دعا میکنم، سرشان افتخار میکنم، برشان تبدیل.
آها، تشکر برادر ما جهانگیر از ولایت خوست. حالا که شما بخیر در کابل هستین، باز تانستین که تحصیلاتتان ادامه بدین؟
بله، ما
در کنار از اینکه کار میکنیم،
من 3 سال بعد از اینکه دوره خبرنگاری گذراندم و کار کردم، رفتم به طور غیر حضوری صنف 12 را دوباره خواندم، چون کمی در بخشنامه های ایران تعدیل به وجود آمد و وارد دانشگاه شدم. و این دفعه با یک نگاه بازتر وارد دانشگاه شدم و میدونستم که دقیقا از تحصیل و از درس خوندن چی میخوایم. دوره فوق لیسانس آمدم، در افغانستان خواندم. ما تقریبا 9 سال خبرنگار آزاد بودم. مشکلات بسیار زیاد هست برای یک خانم که بخواد فعالیت کنه، از مشکلات در خانواده گرفته تا مشکلی که سیستم های سیاسی دارن با فعالیت خانم ها، حداقل در منطقه جغرافیایی ما. مشکلات فراوان هست.
من
از همین دوره ای که بالاخره فقر، محرومیت هایی که او دوره بود، برای ما یک درسی شد که بتونم از دانش خودم برای مؤثر شدن، مؤثریت در جامعه استفاده کنم. ما اون موقع برای اولین بار متوجه شدم که جامعه مهاجر ما و جوانهایی که در ایران کلان میشه بسیار مشکلات هویتی دارن، هنوز جامعه افغانستان نمیشناسن و نگاهی که از رسانه های دولتی نشر میشن نگاهی همراه با جنگ و خشونت. و برای اولین بار یک هفته‌نامه تأسیس کردم برای مهاجرای افغانی
به نام
افغانستان امروز، از طرف یک اتحادیه دانشجویی بود که از هموطنهای خود ما بود.
بله.
نگاه متفاوتی از جامعه افغانستان ارائه می کردیم. مثلا موفقیت های هموطنان خودمون بیشتر روی اونها تاکید میکردیم، برای اینکه جوان های ما کمی با هویت خودشان نزدیکتر شوند و بفهمند که همیشه نام افغانستان با جنگ، خشونت و ویرانگری گره نخورده.
و چقدر مؤثر تمام شد؟
در منطقه که ما این هفته نامه را نشر میکردیم، البته هفته نامه ما هر دو هفته یک بار نشر میشد، ما هیچ پولی از جای دریافت نمی کردم و از پولی که مردم برای خرید هفته نامه میدادن ما اون هفته نامه را نشر میکردم و تقریبا برای ما هیچ عاید اقتصادی نداشت، ولی همینقدر خوش بودیم که مؤثریت داره.
بله.
و همه خوانده بودن، یعنی کسی نبود که او هفته نامه را نخوانده باشه در منطقه که ما زندگی میکردیم. یعنی بین مهاجرین
کسای زیاده بودن که مطالعه می کردن. به نظر شما در شرایط امروزی حضور زنان در بخش خبرنگاری، روزنامه‌نگاری چقدر ضرورت برش دیده می شود و چقدر با اهمیت است؟
ضرورت که ما باید بگم که جز ضروریت های اجتناب ناپذیر جامعه ما هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما هر روز با آسیب های اجتماعی که در مورد زنان اعمال می شود، خشونت هایی که در مورد زنان اعمال می شود، ما هر روز سر کار داریم. یک روز در یکی از روزنامه‌های ایران یک گزارش خوانده بودم در مورد یک دختری که در شب عروسیش کشته شد.
بله.
دلیلش این بود که او آقا داماد فکر کرده بود که عروس خانم پرده بکارت نداره و این به قدری برای ما ضربه روحی سختی بود، به خاطر اینکه در طب عدلی فردای او روز عروسی برده بودن جنازه عروسه و طب عدلی گفته بود که این خانم باکره است. ای به قدری برای ما سنگین بود که چرا یک خانم به خاطر یک گمان باید کشته شود.
بله.
من سال اول یا دومی که در کابل آمدم رفتم یک گزارش تهیه کردم در مورد تابوی بیکارت در افغانستان. تا قبل از او کسی گزارش بیکارت کار نکرده بود و
ما هم یک گزارش داشتیم سرش.
ما این گزارش کار کردم و خیلی زیاد استقبال شد. بعضی ها ما را ناسزا گفتن، حتی از نزدیکای خود ما. سردبیر ما گفته بود که به نام خودت نشر نکنی گزارش ها. ما گفتم که ما اگر این گزارش می نویسم از این درد می نویسم که چرا باید جامعه زن رو بر اساس اینها مورد ارزیابی، مورد بررسی قرار بده؟ چرا یک زن به خاطر شخصیت خودش نباید بررسی شود؟
بله.
ممکنه من بسیار برچسب های بد بخورم، ولی من اگر می نویسم از درد می نویسم.
بله.
چرا باید یک دختر بخاطر یک
کشش؟ و بکارت هم انواع مختلف داره، فقط با می یک نوش مردم زیاد ارجیت می تن و آگاهی دارن که در غیر از او باز خانم تاپی بدنامی می خوره و گویا که مشکلات اخلاقی داشته و باکره نیست.
بله. ای میدونین ما خواستیم بیایم حرف بزنیم، بیایم مشکلات بیان کنیم.
بله.
نوع نگاه هایی که تاسفانه بیشتر از این که شاید از دین منشأ بگیره، گاهی وقتا از عرف بیشتر منشأ بگیره.
بله. زیادتر به رسم و رواج و عرفای ناپسند البته ارزش میدن.
از این مشکلات حرف بزنیم. باید یعنی حرف زده شوه. مثلا ما افتنامه نیمروخ سردبیرش را قبول کردم. دلیلش این بود که ما خواستیم یک حرف جدید بگیم در مورد زنان.
نگفته آی خانم ها را باید انعکاس بده. بله. حقایق در زندگیشان وجود داره و پوشیده مانده.
بله. گفتیم که ما میخواییم از یک نسلی حرف بزنیم، از نسلی از زنان تحصیل کرده حرف بزنیم، صحبت هایی را مطرح بکنیم که شاید اونها اگر در گوگل نتانند پیدا کنند.
بله.
در کتاب ها گاهی وقتا نتانند پیدا کنند.
خب شما از طریق همی به تحریر کشیدن مشکلات زنان و انعکاس حقایق در جامعه چقدر نتیجه گرفتین که این تانسته مؤثر باشه و چقدر تانسته جلو بعضی از مشکلات را در زندگی زنان بر نا تحمیل میشه را بگیره؟
بحثایی که در همین هفته نامه مطرح کردیم با به یک صحبت و گفتگو را مطرح کرد، هرچند بعضی ها به ما اعتراض کردن.
بله.
ناراحتی کردن، ولی ما امیرم خوش بودیم. بگذاریم حرف بزنیم، بذارین ما سوال ایجاد کنیم در ذهن این مردم. ما در این اواخر یک بحثی را مطرح می شد در یک سال اخیر که مسئله سکس در برابر چوکی متاسفانه.
نه.
ما به یک نحو دیگه مسئله را مطرح کردیم. ما گفتیم که خب چرا یک خانومی که چرا خانم ها با مغزشان مطرح نمی شن که با جسمشان مطرح می شن؟
بله.
زنی که سالهای سال تحصیل میکنه، درس میخونه، زحمت میکشه تا از طریق فکرش حرفی برای گفتن در جامعه داشته باشه، چرا وقتی میره در جای تقاضای شغلی میده به تنش نگاه میکنن؟ چرا به فکر یه آدم نگاه نمیکنن؟ چرا استعدادهای خانم نمیبینن؟
چرا چون این ذهنیت وجود داره که بیشتر به خانما از دید جنسیتی نگاه میشه؟
من فکر میکنم دلیلش این هست که همین که زنان تحصیلات عالی پیدا کردن، درس خوندن، تحصیل کرده شدن، این هم یک بحث نو هست. سن نسل تحصیل کرده زنان افغانستان امروز همین رو میخواد بگه که فکر دارم، ما اندیشه دارم، ما مهارت دارم، من میفهمم، بیاین از این بخش وجودی ما استفاده کنین. ما فقط تن نیستم، ما فقط ابزار کار نیستم، ما ابزار فکرم، ما ابزار تولید اندیشه هستم.
یعنی در جامعه ما چرا می یک می ذهنیت وجود داره؟ مشکل جامعه ما و بعض از آقایان چی است؟ یعنی خانم‌ها توانمندی‌های زیاده دارن، استعدادهای خوب دارن، اگر خوب درخشیدن در هر بخشی که کار کردن، اما بازم وقت در امون نقطه آخر میرسن از یک دید به او میبینن.
من فکر میکنم ریشش در فرهنگ ماست. حتی بعضی از شاعران ما وقتی شعر میسرایند، حتی شاعران قدیمی ما میگویند که فردوسی میگه زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. مشکلات در فرهنگمون داریم. ما امروز زن فهیم و اندیشمند و فرزانه را ما به اون معنا نداریم. زنی که بفهمه باید در انزوا قرار بگیره، خب باید در
شاید مقصد شاعر از او خانمای باشه که خب مشکل در بعض از خانما هم وجود داره، نمیتونیم یک طرفه قضاوت بکنیم، اما در عموم تمام خانما قسم نیست که همیشه ما بگیم که در خاک به.
بله، ولی خب در جامعه ما از اول زن این طور نگاه دهش وجود داره که زن ناقص العقل است. وقتی ما میخوایم از اندیشه صحبت کنیم، از فکر صحبت میکنیم، در مقابل ما جبهه گرفته میشه، مخالف زیاد پیدا میکنیم.
و یه هم به یک مبارزه ضرورت داره.
بله، کار یک شبه نیست،
زمان میطلبه.
بله، زمان زیاد میطلبه، قربانی میطلبه.
شما خودتان در راستای این مبارزه تابو شکنی و متفاوت اندیشی چقدر قربانی دادین؟ بعض وقت چقدر مشکلات پذیرفتین و چقدر صدمه ها را پذیرفتین؟
باید بگم که شاید به اندازه بسیاری از زنان جامعه قربانی ندادیم. حیات خودم قربانی ندادیم.
خب تنها یک بخش حیات نیست، اما در زندگی هم بسیار چیزا مس میشه از پیش آدم تا به یک هدف میرسه. بعضی چیزا را از دست میده تا بعضی چیزا را به دست میره.
بله، سالهایی بوده که ما هنوز خیلی خرد بودم، زیر 20 سال بودم، کار میکردم، زحمت میکشیدم و همکاران ما حتی دم میگفتن که همکاران مرد، شما چرا پشت پرده خانه نمیری زندگی کنی؟ تو چرا این رقم زندگی میکنی؟ تو چرا میخوای درس بخونی؟ بارها باید برای اینها توضیح میدادم. برای ما میگفتن که جامعه تو را اینطوری نمیپذیره، تو نمیتونی مثل یک زن معمولی یک زندگی
معمولی باشه. چون برای اونها یک قسم تلقین شده بود و 100% قبول کرده بودن که همچنین چیز هست دیگه.
بله،
زن باید در خانه بشینه و نمیتونه پیشرفت بکنه، تحصیل بکنه، کار بکنه و چی بسا که متفاوت بیندیشه.
بله، برای من واضح میگفتن، مثلا میگفتن شما نمیتونی ازدواج کنی، شما نمیتونی زندگی داشته باشی در آینده. به من میگفتن که از زن تنها انتظار همی هست که بچه را تر خوش کنه و لباس بچه را بشوره، همی بسه. نیاز نیست که مثلا زنی بیشتر ازی بفهمه.
در حالی که یک پرستار، آشپز و خدمه.
بله، ولی دی فکر نمیکردن که همین بچه‌ای که قراره توسط یک زن کلان شوه، همون زن باید مفکوره داشته باشه تا بتونه اون بچه را درست تربیت کنه.
بازم یک شنونده داریم. بله،
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
شما کلی وطن دوست از ولایت من باشم متماش بود.
خوش آمدید، بفرمایید.
من به خاطر از دفعه شما کم در متوجه شدم، گفتم در مورد زنان گفتم که مثلا ادارات کار میکنه به جای اینکه از استعداد استفاده کنن.
بله،
استفاده
مشروع میشه. بله،
ما میخواستم که نظر از ما رو بگیریم که ما در بین افراد سوائین جامعه این وقت اندازه بیشتر میشه. مثلا شما دیدیم که زنهایی که در خود عرض ریس جمهوری اونا میخواستن وزیشه اشغال بکنن، از اونا تقاضه های جنسی شده بود که مثلا دیگه دیگر رسانه هم پر شد. مثلا بعد خانم های دیگه که میخواست در وکالت شان در سمسون قبول شده تا اونا یک از خانم های سایده خود برادی زدی من هم شنه میگیرم اونا بسرمه خواستار یک گوش داده شما یک گوش بدین ما شما را به بسیم کانسار و کمیدان چیز که رشن برندشتو شما ایدان میکنیم. یعنی وقت که دیده از خود عرض، از خود منشه، از بالا وجود داشته باشه، پس ما چرا از مردم عام کوچه و بازاری گیلد کنیم؟
خب در هر حالش باید اصلاح بیاید. بله،
بالاخره یک سری تحقیقاتی باید این مسئله رو باید ثابت کنه. اینکه مثلا ما همه خانم هایی که فعال در سازمان های حکومتی هستن، ما نمیتونیم بگیم که در قبال این مسئله خدای نکرده شغل پیدا کردن. وجود داره این مسئله، این مشکلات وجود داره، ولی
اما در عموم نمیتونیم همه خانم ها رو به این
بله واقعا سخته، چون میدونین این حرف که گفته شده ممکنه قربانی های زیادتری به وجود بیاره، ممکنه مواردی شاید وجود داشته و این رو نمیشه این کار کرد، ولی نمیشه که به همگی عمومیت داد. ولی ما و شما یک حدیث دینی هست که میگه که مردمان که حاکمان رو میسازن، درست است؟
بله.
اگر ما مردم بخوایم که مثلا این مشکل برطرف شود، این ماییم که باید حکومت رو وادار ده پاسخگویی بکنیم. اگر غلطه، اگر اشتباه شده، بیاد حکومت پاسخ بده، و اگر این حقیقت داره باید به طور جدی پیگیری شود.
بله. خب تا جایی که میدانیم شما مستند هم میسازین از زندگی زنان. عده ای بخش اگر بر ما کم معلومات بدین که مستند سازی را از چی زمان آغاز کردین و چند مستند تا به حال از ساختایش موجود داره در رابطه با زندگی زنان؟
من مستند سازی خیلی عمر طولانی نداره. تقریبا از 6 ماه پیش شروع به کار مستند سازی کردم.
بله.
ولی بحث زنان همیشه یک بخش مهم زندگی ما بوده که خودم همیشه برش دغدغه داشتیم و بخش از کار ما بوده. در بحث مستندسازی زنان، ما همیشه دنبال همون بحث ایده و حرف جدید برای گفتن بودیم. حقیقتش فکر میکنم خیلی مشکلایی که زنهای جامعه افغانستان دارن، فقط زنهای جامعه ندارن، بلکه همین جغرافیای فرهنگی خودش همین مشکل داره. مثلا از ازبکستان، تاجیکستان تا ایران و افغانستان، همه اینها به یک نحوی زنان با همین ساختارها درگیر هست.
یعنی نه تنها در افغانستان، که در کشورهای منطقه هم وجود داره.
بله، وجود داره.
بله.
یک جایی از طریق سیستم سیاسی این مشکل به وجود میاد.
به نحو دامنگیری خانم‌ها است.
بله. یک جا از طریق عرف این مشکل و این فشار وارد میشه بر زنان، و در جای دیگه هر دو با هم.
بله.
این فشار وارد میکنن. اولین مستندی که ساختم از یک خانومی بود در سمرقند.
بله.
ایشان استاد دانشگاه دولتی سمرقند بودن، کتاب نوشته بودن در زمینه هویت خودشان، زبان فارسیشان و هویت تاجیکان سمرقند. و چون رسانه هایی که همکاری داشتم اکثرا فارسی زبان بودن، علاقه در این بحث ها داشتن.
بله.
میگفت وقتی که ما جوان بودم، شوهر ما مشکلی نداشت که ما فعالیت اجتماعی کنم، کار کنم، ولی امروز پسران ما علاقه ندارن که همسرانشان کار کنن در بیرون.
بله. بازم یک تماس داریم. تماس هم میگیریم؟ بله؟ بله، بفرمایین.
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام. از کجا صحبت میکنین؟
الو، میشنویم؟
میشنویم. گفتم از کجا صحبت میکنین؟
از ولایت هلمند شما رحمت داریم. سوال مهمان شما داشتیم که همه یک بیدن بود که مثال از ریاست جمهوری مثلا زد. خب فرق میکنه با خانواده چیز مربوط به کس کس همی انسانیت یا رفتار چی مرد یا خوب و بد باشه مربوط خانواده میشه که خانواده هم تربیت اصل میکنه و ببینیم که چی میشه مربوط خانوادهش میشه. و بعض زنهایی که من از نگاه من که بعض زنها که مثال خوش نده از طرف خانواده میشه یا از طرف چیز میشه، من خودم که چی میگم بعضی ها نمیگم بعضی خودشان هم مثلا حتی که مثال مثل به خانواده که مثال از مثال از طرف شوهر از طرف چیز یا لدکوب میشه، تا باز جایی که ما زیاد تجربه کردیم دیدم مقصر خود نام است که مثال احترام یا کارای اکسل عمل خوب انجام نمیتن از طرف برنه. گفتم که خانوادگی میشه که به او رابط داره.
بله، دقیقاً. تشکر از شما.
در جامعه ما میگن چرا وقتی یک زنی مثلا لتکوب میشه، دلیلش یک بخشش خودش هست، درسته؟ ما یک مشکلی داریم، جامعه مرد سالاری که ستیزه با زن را روا میداره. خب وقتی ما این حرف میزنیم، ما نمیگیم که مرد مشکل داره، ما میگیم نگاه مرد سالار مشکل داره. نگاه مرد سالار چیه؟ نگاه مرد سالار نگاهیه که ممکنه هم زن رو در بر بگیره هم مرده، یعنی هم زن ممکنه نگاه مرد سالار داشته باشه هم زن.
بزن ها زیادتر تلقین شده بر علی خودشان. مثلا
ما یک مستند دیگه که کار کرده بودیم و خیلی جالب توجه بود برای خود ما، البته راننده های زن بود.
بله.
در کابل، در شهری که اولین بار که ما ایرشنیدو مثلا باورم نمیشد که یک خانم های راننده وجود داره. مسافر میبره و میاره. برام عجیب بود، گفتم در شهری که راننده از مسافر میترسه و مسافر از راننده میترسه، چطور یک خانمی جرأت میتونه بکنه؟
یک مسیر طولانی را بپیمایه.
بله، از نزدیک آشنا شدیم با خانم هایی که واقعا نیاز به کار داشتن و در این حال مسافران خانم را جابجا میکردن، میبردن، میآوردن. و در هم در موقع همین فیلم برداری همین برنامه، این خانم که متروانی میکرد، دیدیم که یک از ماموران ترافیک آمد، گفت که به ایشان شماره داد، گفت که شماره مرا داشته باش و اینها. ما ازش پرسیدیم، گفتیم که
بازم عمو دیدگاه.
بله، گفتیم که چرا شمارش گرفتی؟ گفت که ما چاره ندارم، ما شمارش میگیرم ولی زنگ نمیزنم، ما مجبورم بگیرم بخاطر که فردا دوباره در راه جلوی ما را نگیره. خانومی بود که کار میکرد، یک طفل خرد دختر داشت، شوهر خودش فوت کرده بود و حتی خانواده شوهرش حاضر نبود که او دختر قبول کنه به عنوان نواسه ایشان، چون دختر بود، پسر نبود.
خب شما در جریان ساخت و ساز این مستندها چقدر با مشکلات برخوردین؟ با در نظر داشت چنین ذهنیت هایی که در جامعه وجود داره از بابت عکاسی در مجموع وقتی که تکمیل میشه یک مستند؟
ببینین، در جامعه ما همین نگاه جنسیت محور در همه جا میتونه خودش نشون بده، حتی زنهای ما میتونه بیشتر وقت نگاه جنسیت محور متاسفانه داشتن. مثلا ما نمیتونستم فیلم بردار یا کامرمن مرد ببرم،
بله،
باید یک فیلم بردار خانم میبردم تا اینا احساس راحتی کنن.
بله،
ما حتی با این مسئله راحتی ناراحت بودم، چرا همیشه همه حرف متی دوره‌ای که حتی سردبیر خبر بودیم، مدیریت اخبار داشتیم، همیشه با همکارایم همی بوده که بین ما و شما چه فرقی میکنه؟ اول از همه ما همگیمون انسانیم، در درجه دوم مرد و زنیم. شاید یک خانم خبرنگار در فضای کاری خودش بیشتر همکارش مرد باشه و من سردبیر خبر در جایی بودم که همه همکارای من مرد بودن. با همه اینها به راحتی تعامل میکردیم، کار میکردیم. اگر از من میپرسیدن که خب تو چرا مثل بقیه خانم ها با ما از ما گوشه نمیگیری، با ما راحت صحبت میکنی، با ما کار میکنی، میگفتم که خب ما در محیط کار تو انسانی اول از همه، بعد زن و مردی. و هنوز هم برای جامعه ما این مسئله جا نیفتاده که همه ما اول از همه از جنس انسانیم، بعد زن و مردیم.
چون این تفکر اگر وجود داشته باشه پیش همه شاید کمتر با مشکلات بر بخوره خانمایی که در جامعه کار میکنن، فعالیت میکنن و حضور دارن.
بله، ما همیشه به نظر ما، البته خانم ها وقتی در محیط کاری کار میکنن، همیشه باید همین تفکر ترویج بدن در جامعه که ما انسانیم، اول از همه ما انسانیم، ما رو به چشم انسان ببینن.
بله بله،
و بعد مرد و زن.
خب
بودن.
یک چیز دیگر میخواستم بپرسم که شما بیشتر از این دیدگاه ها صحبت کردین که وجود داره، نمیشه ازش انکار کرد، بازم با توجه به می ذهنیت ها و دیدگاه هایی که در جامعه وجود داره، دیگه چه چیزهایی باعث شد که شما را مصمم تر بسازه در کار فعالیتتان بیش از پیش؟
میدونین همین که شما یه خانم هستین، همین که در جایگاه محرومیت و تبعیض قرار بگیرین، همین که مشکلات شما لمس کنین همیشه در زندگی خودتان، این همیشه برای آدم انگیزه را میده. من خب چون خودم یک فردی بودم که از اول بسیار می نوشتم،
بله،
و خوب می نوشتم و همیشه علاقه داشتم به مطالعه و نوشتار و اینها، دوست نداشتم که هیچ وقت نویسنده ای بشم که یک داستان خیالی برای مخاطبای خودم بنویسم. همیشه دوست داشتم
واقعی باشه داستان،
با واقعیت ها، با مسائل، با مسائل مثلا واقعی، واقعیت های اجتماعی حرف بزنم.
بله.
و یکی از دلایلی که در این کار ماندم تی ای 15 سال عمر من همین مسئله بوده، وگرنه کار خبرنگاری بسیار کار طاقت فرساست.
بله دقیقا. خب بانو مریم شاهی، روزنامه‌نگار و مستندساز، سپاس از حضور شما.
خواهش میکنم، تشکر از شما که این برنامه خوب ترتیب دادین.
شکر. شنوندای عزیز برنامه رهبران زن، ممنون از همراهی شما هم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من نهان بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم، یاد آن روز گرامی که قفص را به شکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوانم.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو په بل خوا بد
کسره آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان این تاثیر انداخت به این معنا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داغ‌ترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.